ساعت 11 شب است به وقت ایران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. نیروهای امنیتی بار دیگر روز جمعه به سوی معترضان در شهرهای استان سیستان و بلوچستان شلیک کردند. عفو بین الملل از کشته شدن دست کم 10 تن در اعتراضات شهر خاش خبر داد. مولوی عبدالحمید خواستار برگزاری رفراندوم در کشور شد. بر اساس گزارش‌های رسیده به رادیو فردا، در پنجمین جمعه پس از جمعه خونین زاهدان، شهرهای مختلف استان سیستان و بلوچستان شاهد ادامه اعتراض‌ها و شلیک نیروهای امنیتی به معترضان بود. گزارش‌ها و ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی از اعتراضات و درگیری‌هایی در شهر خاش نیز حکایت داشت. برخی از این تصاویر ویدیویی حاکی از شلیک نیروهای امنیتی به سوی معترضان است و همچنین تصاویری از معترضان مجروح در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است. گزارش‌های دیگری هم از درگیری و شلیک به معترضان در برخی دیگر از شهرهای سیستان و بلوچستان از جمله سراوان، زاهدان، ایران شهر گزارش شده. عفو بین الملل در بیانیه از احتمال کشته شدن دست کم 10 تن از معترضان در استان سیستان و بلوچستان در روز جمعه خبر داده است. به گفته این نهاد حقوق بشری، در پی تیراندازی نیروهای امنیتی به سوی معترضان در شهر خاش، 10 تن از جمله چند کودک کشته و شماری نیز زخمی شدند. عفو بین الملل از تلاش برای احراز هویت کشته شدگان و احتمال افزایش شمار قربانیان خبر داده است. چندین شهر استان سیستان و بلوچستان از جمله زاهدان و خاش روز جمعه صحنه اعتراضات ضد حکومتی بود. عفو بین الملل در ادامه با اشاره به گزارش‌های درباره تشدید اقدامات امنیتی برای سرکوب معترضان در زاهدان و خاش، از احتمال کشتار معترضان شدیداً ابراز نگرانی کرده است. مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان، خواستار برگزاری رفراندوم به منظور تغییر سیاست‌های حکومت شد. عبدالحمید اسماعیل زی در خطبه‌های نماز جمعه با اشاره به نارضایتی عمومی از شرایط کشور به نظرخواهی از مردم با حضور ناظران بین‌المللی تأکید کرد.
تمام مشروعیت شما از همین مردم، این اکثریت مردم ناراضه. اکثریت مردم ناراضه. قبول ندارید رفراندوم بگذارید. رفراندوم با ناظران بین المللی، یک رفراندوم عاجل برگزار کنید.
مولوی عبدالحمید در بخش دیگری از سخنانش با انتقاد از فقر و تبعیض به ویژه علیه زنان، از مسئولان خواست صدای معترضان را بشنوند. همزمان با این اظهارات، معترضان در چندین شهر استان سیستان و بلوچستان از جمله زاهدان و خاش به خیابان آمده و به سر دادن شعار پرداختند. بنابر ویدیوهای منتشر شده، این اعتراضات با تیراندازی ماموران حکومتی به خشونت کشیده شد. وزیران خارجه کشورهای عضو گروه 7 روز جمعه در بیانیه پایانی نشست اخیر خود، استفاده وحشیانه و نامناسب از زور علیه معترضان مسالمت‌جو و کودکان از سوی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی را محکوم کردند و خواستار احترام حکومت ایران به آزادی مشروع مردم شدند. در این بیانیه که روز جمعه منتشر شد، وزرای خارجه گروه 7 از جمله آمریکا، بریتانیا، آلمان، فرانسه، ایتالیا، کانادا، ژاپن، حمایت خود را از آرمان اساسی مردم ایران برای آینده‌ای که در آنها امنیت انسانی و حقوق بشر جهانی در مورد آن محترم و محفوظ شمرده می‌شود، ابراز کردند. در همین زمینه با دامون گلریز، پژوهشگر مطالعات صلح و امنیت بین‌الملل در دانشگاه لاهه، گفتگو کردم و از او خواستم که در مورد این بیانیه بیشتر توضیح بده.
اعضای G7 که G به معنی بزرگترین کشورها معنا شده، بزرگترین اقتصادهای پیشرفته در دنیا و بر مبنای ارزش‌های لیبرال دموکراسی هستند. چیزی که شاید به اون ما در زبان فارسی غرب بنامیم، با اینکه حالا ژاپن در شرق قرار داره، ولی ژاپن هم جزء این کشورهاست. این بزرگترین اقتصادها طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول IMF عرض می‌کنم خدمتتون، نیمی از ثروت خالص جهانی و نیمی از تولید ناخالص داخلی جهانی GDP رو این 7 کشور به خود اختصاص میدن و انگیزه پیدایش G7 بحران انرژی بود که 5-6 سالی قبل از انقلاب سال 57 در ایران اتفاق افتاد. اینو از این جهت میگم که شاید مشخص بشه که چقدر مهمه. در هفتمین هفته مسیر انقلابی در ایران این نخستین نشست کشورهای غربی هست، این G7 که در بالاترین سطح، این در سطح وزیر امور خارجه و وزرای اقتصادی این کشورها به موضوع ایران پرداختن و از این جهت نشست مهمی و حائز اهمیت. خب در بیانیه مفصلی هم هست منتشر کردن و من در وبسایت اتحادیه اروپا، چون میدونید اتحادیه اروپا هم عضوی از این G7 هست، بدون اینکه چون یک مجموعه کشوری نیست به عنوان یکی از اعضا شرکت میکنه، من در اونجا مطالعه کردم، بیانیه مفصلیه. در این بیانیه که 11 بند داره به خیلی از کشورها و اتفاقات میپردازه، ایران پس از موضوع تجاوز نظامی روسیه به اوکراین و تأثیرات این جنگ روسیه در علیه اوکراین بر امور بین الملل به ایران پرداخته میشه در بند 4 و نکاتی که اونجا مطرح میشه جالبه. برای نخستین بار بعد از سال 2015 من فرمول بندی متفاوتی رو مطالعه کردم. ببینید به 4 قسمت میشه تقسیم کرد. بخش نخستش برمیگرده به حمایت از مردم ایران به خاطر اعتراضات مسالمت‌آمیزی که دارن، محکومیت رژیم به خاطر سرکوب‌ها و کشتارها از نام ژینا مهسا امینی و اینکه لازمه که در این ارتباط مشخص بشه که چه اتفاقی بر اون افتاد و رفت مطرح شده، فراخواندن حکومت به احترام کنوانسیون‌های حقوق بشری سازمان ملل. بخش دوم برمیگرده به مسائل راهبردی، محکومیت نقض قطعنامه 2231 توسط حکومت، قطعنامه‌ای که برجام در ذیل اون به عنوان پیوست مطرح است، و ارسال اسلحه به کشورهای منطقه‌ای به بازیگران غیر کشوری که مطرح هست مثل حزب الله و غیره. اسلحه هم منظور اینجا موشک‌های بالستیک و پهپاده و مشخصاً هم بدون اشاره به نام روسیه که میدونید یکی از اعضای G7 بود، قبلا به نام G8 مطرح بود، ارسال پهپادها به روسیه هست. بخش بعدی برمیگرده به تاکید بر عزم آشکار این کشورها که جمهوری اسلامی هرگز نباید سلاح هسته‌ای تولید بکنه و در نهایت فراخواندن حکومت، و اینجا خیلی جالب میشه، به اینکه در خصوص توافق هسته‌ای برجام تصمیمات لازم رو هنوز نگرفته و اتخاذ نکرده. این در بازیه به سمت اینکه هنوز به نظر میاد که اینها امید دارن که شاید به یه شکلی مسئله هسته‌ای رو از این طریق، یعنی احیای برجام، بتونن حل کنن.
در مورد برجام و برنامه هسته‌ای صحبت کردین، در این مورد به طور خاص چه چیز ویژه‌ای گفته شد؟
قبلا مطرح میشد که تنها راه حل این مشکل، یعنی مسئله هسته‌ای در جمهوری اسلامی و ایران، بازگشتن به برجام هست خیلی مشخصاً و دیپلماسی بهترین راهه. این بار مرکز ثقل این بیانیه در خصوص ایران اعتراضات مردم، مسیر انقلابی، محکومیت حکومت، ارسال اسلحه به روسیه و بقیه کشورها و در نهایت هم بدون داشتن نوعی از امید صرفاً تاکید بر این که حکومت نباید به ساخت بمب هسته‌ای دست بزنه و عزم راسخی دارن برای اینکه جلوش رو بگیرن، و از جهت دیگه و این نکته جالبه که هنوز تصمیمات لازم رو در مورد برجام نگرفته. یعنی به نوعی میتونیم بگیم خیلی خفیفتر از گذشته هنوز امیدی درش میشه خوند، میشه مطالعه کرد در این مورد که شاید به یک نتیجه در خصوص توافق هسته‌ای برسن، ولی نه مثل گذشته امیدی که قبلا بود در این دو سال گذشته که به خصوص آقای بایدن خیلی سعی کرد که روی موضوع منافع بده.
اساسا تو شرایطی که در ایران وجود داره، آقای گولی، شما فکر میکنین صدور این بیانیه در روابط بین المللی ایران چه تأثیری خواهد گذاشت، همچنین در روابط ایران با مردم خودش؟
ببینید از یک جهت که نگاه شاید خوشبینانه باشه، من شخصا راه حل کشورهای خارجی با جمهوری اسلامی رو خیلی نزدیک میبینم به نوع برخوردی که در جنگ سرد غرب با شوروی سابق داشت، یعنی استفاده از امکانات دیپلماتیک، امکانات سیاسی، فشارهای اقتصادی برای اینه که شوروی رو از هر جهت محاصره بکنه و زیر فشار قرار بده، که آخر سر هم با سقوط مواجه شد. از یک نگاه مثبت و خوشبینانه میشه گفتش که این اولین گام در این 7 هفته هست که کشورهای غربی در بالاترین سطوح به این نتیجه رسیدن که باید واکنش دیگری رو به جمهوری اسلامی، به جز فقط مسئله دیپلماسی و گفتگو کردن‌های ناپایدار و بدون نتیجه، ادامه بدن. از نگاه بدبینانه میشه گفت که هنوز هم صدای انقلاب مردم ایران رو نشنیدن. بستگی داره که شما از کدوم طرف ببینید. به هر حال در یک کلیتی فکر میکنم این که در بالاترین سطوح در کشورهای صنعتی دنیا، 7 کشور، چنان موضع‌گیری نسبتاً سختی گرفته شده مثبت، ولی کافی نیست. وقتی کافیه که اون روی کرد و اون نگاه راهبردی در عمل نگاهی باشه که خیلی نزدیک میشه به جنگ سرد و نگاهی که غرب نسبت به شوروی داشت، که من هنوز این رو نمیبینم متاسفانه.
گفتگویی بود با دامون گلریز، پژوهشگر مطالعات صلح و امنیت بین الملل. اما بیش از 500 فعال رسانه‌ای در بیانیه‌ای از متولیان و مسئولان خواستن زمینه گردش آزاد اطلاعات مطابق قانون اساسی را برای ارباب جراید و اصحاب رسانه فراهم کنند. در همین زمینه پروانه وحیدمنش گفتگویی داشته با مریم میرزا، روزنامه‌نگار ساکن برلین، که با هم می‌شنویم.
من فکر میکنم که این اتفاق جدیدی نیست، یعنی ما سالهای ساله که شاهد این هستیم که هر جایی که حاکمیت به نظرش میاد که اوضاع بهش تنگ شده، وضعیت مثلا اعتراضات بالا گرفته، به هر حال سعی میکنه که با سرکوب آزادی بیان و سناریو سازی خودش رو از مهلکه به در ببره. یه بخشش برمیگرده به چگونگی محدود کردن دسترسی شهروندان به اینترنت، یه بخشش هم که سالهای سالا به صورت سنتی میبینیم سرکوب و سانسور مطبوعات و خبرنگارانه. وضعیت الان همونطور که اعتراضات و جریانهایی که خواستار تغییر در سیستم سیاسی کشور هستن، همونجور که مشاهده میشه اینا خب به هر حال خیلی الان پیش رفتن، هم سطح شعارها هم سطح اعتراضات خیلی پیش رفته شده. و اون ور هم ببینیم که گزارشگران بدون مرز بیانیه میده و میگه که وضعیت روزنامه نگاران در ایران تو دو دهه گذشته هیچ وقت به بدی الان نبوده. بر اساس بیانیه گزارشگران بدون مرز حداقل 41 نفر روزنامه نگار توی زندان هستن. این حداقل هم شامل روزنامه نگارانی میشه که به هر حال خبرش اومده، احتمالاً شامل شهروند خبرنگارها نمیشه، که جدا از روزنامه نگارانی مثل نیلوفر حامدی، الهه محمدی، مرضیه امیری، نوید جمشیدی و دیگرانی که در زندان هستند، این شهروند خبرنگاران هم این روزها دارن بار زیادی کشن و اصلا زندگیشون رو به خطر میندازن تا با ارسال خبر، ویدیو، عکس به دنیا نشون بدن، به ما نشون بدن، به خود مردم داخل ایران نشون بدن که چه اتفاقی در جریانه. بنابراین این روند جدید نیست، ولی وخامت اوضاع در مورد روزنامه نگاران و سرکوب شهروند خبرنگاران، کسانی که دستگیر میشن، همه اینها نشون دهنده وخامت اوضاع در خیابانها، یعنی خیابانها اوضاع برای حاکمیت به شدت بد شده و اونها از شدت بیشتری برای سرکوب خبرنگاران و سرکوب آزادی بیان دارن استفاده میکنن.
اتهامات بسیاری در 7 هفته گذشته به این روزنامه نگاران وارد شده از سوی نهادها و گروه‌های مختلف حکومت جمهوری اسلامی. به نظر تو این اتهامات با چه هدفی طراحی میشن؟
حاکمیت دنبال خفه کردن صداست، به دنبال سکوت عمومی در مقابل همه سرکوب ها، همه در واقع خشونت هایی که نه فقط الان در طول حیات جمهوری اسلامی جریان داشته. حاکمیت خبرنگار خوب رو، خبرنگاران میدونه که الان هم همصدا با پروپاگاندای جمهوری اسلامی مشغول پرونده سازی برای همکاران خودشون هستن، توی توییتر، توی تلویزیون مصاحبه میکنن و اونها هم همصدا با وزارت اطلاعات، همصدا با سازمان اطلاعات سپاه، آدمهایی همکاران ما مثل نیلوفر حامدی، الهه محمدی رو متهم به جاسوسی میکنن. بنابراین حاکمیت از یه طرف میاد در یک اقدام بی‌سابقه بیانیه میده وزارت اطلاعات با سازمان اطلاعات سپاه با هم دیگه، در یک اقدام کاملا بی‌سابقه، و خبرنگارانی رو که تنها کاری که کردن انجام حرفشون بوده، یعنی خبررسان، اینها رو متهم میکنه به انواع اتهامات. از اون ور خبرنگاران خوب توی گیومه که خبرنگارانی هست، یعنی خبرنگاران خوب برای جمهوری اسلامی که همانهایی هستن که با پروپاگاندا هم صدان، میان در واقع هر روز اطلاعاتی همین الان توی توییتر منتشر میشه که سعی میکنن اونها هم با این پرونده سازی هم داستان باشن. بنابراین متاسفانه خبرنگاری که داخل ایران بخواد کارش رو بکنه، خبررسانی بکنه، همیشه در مدار اتهامه و الان با توجه به شرایط حتی خیلی بیشتر و شدیدتر، از جمله این که مثلا نصف شب به خونه خبرنگار حمله میکنن، نوید جمشیدی رو با یورش به خونش در نیمه شب بازداشت کردن، با یه همچین شرایطی مواجه هستن.
گفتگوی شنیدید با پروانه و گفتگوی شنید از پروانه وحیدمنش با مریم میرزا. به اتمام این گفتگو به پایان این بخش خبری هم رسیدیم. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.